فرهنگی و ادبی است.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خالق اندیشه و سخن. سلام، هزار و یک سخن را می شنوید از رادیو فرهنگ. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنرانی خانم دکتر مریم سلیمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات باشید در هماندیشی تخصصی آسیب شناسی حضور چهره ها در شبکه‌های اجتماعی.
بسیو که من خدمتتون خواهم داشت، عنوانش رو انتخاب کردم از روزنامه نگاری سلبریتی تا سلبریتی های روزنامه نگار. قبل از اینکه اصلا هر بحثی رو شروع کنم، این نکته رو خدمتتون بگم که بعضی از در واقع صاحب نظر اعتقاد دارن که ما عنوانی به نام روزنامه نگاری سلبریتی نداریم، بازاری برای اخبار مرتبط با این حوزه داریم. بعضی هم نه، اعتقاد دارن که روزنامه نگاری سلبریتی داریم. من مطالعاتی که توی مقالات مختلف داشتم، خودم به این جمع‌بندی رسیدم که ژانری به نام روزنامه نگاری سلبریتی داریم، بنابراین این عنوان رو هم از این منظر انتخاب کردم. شهرت 15 دقیقه‌ای رو اندی وارهول مطرح کرد، نقاش و هنرمند شهیر آمریکایی، در سال 1968 اعتقاد داشتش که در آینده هر کس میتونه 15 دقیقه مشهور باشه و عملا ما شاهد هستیم که با وجود رسانه‌های اجتماعی امروز این پیشبینی تحقق پیدا کرده. مباحثی که خدمتون خواهم داشت، سلبریتی در گذر زمان، سلبریتی کیه، حالا اینفلوئنسا که ازشون به نام تاثیرگذاران هم یاد میشه، بعضی جا به نام خورده ستاره ازشون یاد میشه، روزنامه‌نگاری سلبریتی، اخبار گمراه کننده سلبریتی ها و تاثیرگذاران، رسانه‌های اجتماعی و سلبریتی ها، تبلیغات سلبریتی ها و تاثیرگذاران، تاثیر سلبریتی ها و تاثیرگذاران بر سبک زندگی سلبریتی ها و قالب‌های مختلف بصری، و در نهایت هم پیشنهادهای خدمتون خواهم داشت. سلبریتی ها در گذر زمان، در یه نگاه خیلی کلان اگر بخوایم نگاه کنیم، ما تو دور اول در واقع گروه اول ستارگان که مواجه بودیم، بیشتر پادشاهان و اشرافیت و حلقه کوچیکی از نخبگان سیاست و مذهب رو روبرو بودیم. گروه بعدی سلبریتی ها که با استعداد بودن و خودشون با توجه به توانمندی های خودشون و دستاوردهایی که داشتن توانسته بودن تو این گرید قرار بگیرن. توی دوره بعدی در واقع بحث ستاره سازی رو داریم که رسانه ها وارد میشن و به کمک کمپانی های ستاره سازی شروع میکنن، در واقع این کار رو انجام میدن. بعد به ستاره سازی از افراد معمولی میرسیم که برنامه‌هایی که با نگاه تلویزیون‌های واقع‌نما این کار رو انجام میدادن، این حرکت رو صورت دادن و در حال حاضر به خورده ستاره‌ها رسیدیم که در واقع افراد قهرمانان زندگی روزمره هستن، کسایی که میخوان از زندگی روزانه‌شون در واقع عرصه نمایشی بسازن، که توی این گروه رسانه‌های اجتماعی از نقش تاثیرگذاری برخوردارن. صاحب نظر اعتقاد دارن که اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی شهرت و ستارگی رو دموکراتیزه کردن. اگر بخوام تصویری تر حرف بزنم، در واقع همین چند تا دوره رو اگر کیکی در نظر بگیریم که حالا به صورت مطلق در اختیار سلبریتی ها بوده، به تدریج افراد معمولی اومدن بعد از اینکه اون دوره مسابقات رو تو تلویزیون و جای مختلفی رسانه های در واقع جمعی این فرصت رو بهشون داده، این فرصت ستاره شدن رو این شکلی به دست آوردن و الان این کیک میبینیم که در واقع خورده ستاره ها دارن سهم بیشتری رو به تدریج از این کیکه به دست میارن. اگر نگاه دقیق تری بخوایم به نگاه در واقع به قصه سلبریتی ها داشته باشیم، از 800 تا 600 سال قبل از میلاد که اشاره کردم، قصه پادشاهان و ورزشکاران یونان باستان و همینطوری بگیریم بیایم جلو، دونه به دونه نمیشه راجع بهشون بحث کرد. جایی که خیلی خاص‌تر و کلیدی‌تر بود مثلا اومدن تئاتر باعث شد که زندگی شخصی بازیگران در 1760 در واقع جنبه شهرت رو به این افراد بده. خود کلمه سلبریتی به عنوان فرد مشهور از 1849 در واقع بحثش جدی شد. از 1875 تا 1900 تصویر شخصیت‌های مشهور مثل بازیگران و ورزشکارا تو تبلیغات اومدش. 1945 اومدن سینما و گسترشش فرصتی رو داد که ستارگان سینما مشهورتر از ورزشکارا بشن و این فرصت به اونا داده شد. مثلا 1945 غیر از اینکه تلویزیون‌های واقع نما اومدن، با توجه به قدرت گرفتن آمریکا عملا خود رئیس جمهورشون هم اومدن تو گروه در واقع سلبریتی ها. 1965 تلویزیون رنگی که به بازار اومد فرصت داد تا بازیگرای تلویزیون هم به این گروه در واقع اضافه بشن. 2005 اولین سلبریتی اینترنتی منتشر شد، ویدیویی که از توپخ‌های گوناگون یه مجری و خبرنگار ایتالیایی توی اینترنت منتشر شد و اون رو مشهورش کرد. خیلی تعریف‌های مختلفی رو من از سلبریتی دیدم. شاید یه نگاه و یه تعریف بتونیم اینو بگیم که در واقع هر آن کسی که ارزش در واقع خبری شهرت پشتیبانیش میکنه بتونیم در واقع فرد مشهور یا سلبریتی بنامیمش. تو تعریف دیگه‌ای که میتونیم ازش یاد کنیم، ستاره یا سلبریتی به شخصی اطلاق میشه که معمولا در زمینه‌های موسیقی، ورزش، رسانه، حوزه‌های مذهبی و نظایر اون در یک جامعه یا فرهنگ عامه داره سرشناسی و محبوبیته. بعضی جا روی محبوبیت تاکید کردن، بعضی جاها نکردن. میگم تعریف خیلی متفاوته. مثلا یه تعریف دیگه، سلبریتی کسیه که خارق‌العاده است و یا کارهای خارق‌العاده انجام میده. ممکنه اونها با استعدادترین افراد نباشن ولی کارهای جالبی از عهده‌شون بر بیاد. که اینجا میبینیم یه مقداری با تعریفایی که بعداً از خورده ستاره میبینیم، مثلا این مال سال 2010 این مقاله که خدمتتون میگم، بعد میبینیم با نگاه‌های بحث خورده ستاره یه ذره به هم نزدیک شده این قصه اینا. بنابراین تعریف‌ها متفاوته. توی مقاله دیگه میخوندم نوشته بودش که این رو با نگاه در واقع رابطه به سلبریتی ها با بحث سواد بصری بحث کرده بود و میگفتش که سلبریتی ها عملا روی هیچ چیزشون نمیتونن تصمیم جدی داشته باشن. رنگ لباسی که انتخاب میکنن تا مدل لباسی که میپوشن، در واقع همه اینها رو رسانه ها تعریف میکنن براشون. که آن چیزی که اینجا مطرحه، ما نگاه کنیم تو اون رده‌های مختلف تاریخی که خدمتتون گفتم، به در واقع اون حوزه‌ای که رسانه‌های جمعی خیلی نگاه جدی داشتن و این رو به شدت کنترل می‌کردن، این رو به اون پررنگی اونجا بیشتر می‌تونیم ببینیم.
بررسی و آسیب شناسی حضور چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی و با تولید روزنامه‌نگاری شهرت، زمینه‌های رشد فرهنگ شهرت و گرایش به سلبریتی و بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و وب در حضور چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمله محورهای بحث هم‌اندیشی تخصصی آسیب شناسی حضور چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی بود که در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد. بخش اول سخنان خانم دکتر مریم سلیمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات، را در هم‌اندیشی تخصصی آسیب شناسی حضور چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی شنیدید. لطفاً بخش دوم این سخنان را در ادامه بشنوید.
عرض کردم توی مقاله اشاره شده بود، وگرنه توضیح دادم خدمتتون، گفتم این به یه دوره که کنترل صرفاً دست رسانه‌های جمعی بود بیشتر نزدیکه، در حالی که الان این در واقع اتفاق دچار تغییر شده. تاثیرگذارا رو حالا درسته که تو ترجمه‌های فارسی خورده ستاره تعریف کردم، بعضی جا هم گفتن میکرو سلیبریتی، بعضی کلمه‌های این شکلی، ولی واقعیتش اینه که خود تاثیرگذارا به 4 گروه تقسیم بندی میشن و این 4 گروه بر اساس تعداد فالووراییه که اینها رو دنبال میکنن تو شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی کلمه عام‌تر. مثلا اونی که بالای 1,000,000 عضو داشته باشه سلیبریتی محسوب میشه از این نگاه، اونی که در واقع بین 500 تا 1,000 تا داشته باشه در واقع ماکرو تو این نگاه حساب میشه، اونی که بین 100 تا 500 تا داشته باشه میدل، و اونی که در واقع بین عددی زیر اینا رو داشته باشه در واقع میکرو حساب میشه. تاثیرگذار افراد معروف و تاثیرگذار توی رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی، اونها مانند چهره‌های سرشناس دنیای ورزش، هنر و سرگرمی در میان مردم شناخته نیستند، ولی تو شبکه‌های اجتماعی نفوذ و اثرگذاری زیادی دارن. حالا یه مقایسه کلی اگه بین این دوتا گروه بکنیم، خب سلبریتی‌ها به واسطه چهره‌ای که دارن و بین مردم اون شخصیت حقیقی که دارن معروف شدن و توانمندی و قصه این شکلی که قبلا خدمتتون گفتم، عموم جامعه اونها رو میشناسن و دارای زندگی در سطح اجتماعی متفاوتی از عامه مردمن، ولی تاثیرگذار به واسطه فعالیت متمرکزی که تو صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی دارن توی زمینه به خصوص در واقع شناخته میشن. حالا میخواد آشپزی باشه، پوشاک باشه، مد و لباس باشه یا چیزای مثل این، دارای مخاطب و علاقمندی‌های محدود توی حوزه خاص هستن، دارای زندگی عادی از جنس فالوورها هستن، تمرکز توی یه حوزه مورد علاقه دارن و اونو با کیفیت در واقع دنبال میکنن، توجه به مخاطبا دارن و تلاش میکنن وفاداری اونا رو نسبت به خودشون نگه دارن. و یه نکته کلیدی که من تو خیلی از منابع نگاه میکردم، رو بحث اعتماد توی این قصه خیلی جدی توجه شده و تاثیر این افراد توی سبک زندگی دنبال کنندگانشون هم نکته در واقع قابل توجهیه. یه تعریف از روزنامه نگاری سلبریتی که تا الان اشاره‌های مختلف بهش کردم، روزنامه نگاری سلبریتی بر سلبریتی ها و افراد مشهور در واقع تمرکز داره و خوراک خبری سریال های تلویزیونی، تلویزیون های واقع نما و غیره رو می‌سازه. این روزنامه نگاری با مطبوعات تابلویدی یا عامه پسند یا زرد که محتوای جنجالی دارن و صنایع وابسته به پاپاراتسی و اطلاعات محرمانه که بازاری پرسوده شناخته میشه. حالا باز هم تعریف دیگه تو این ارتباط وجود داره، ولی به صورت کلی پیوند این دوتا از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در واقع شکل گرفته. سلبریتی ها و رسانه‌های جمعی رو اگر بخوام اشاره کنم، ما تو گام‌های اول در واقع سلبریتی ها رو توی قالب‌های محلی و منطقه‌ای داشتیم و از 1920 به بعد در واقع شروع می‌کنن اینها با اومدن رسانه‌های جمعی ابعادشون دچار تغییر شدن، نگاه ملی پیدا می‌کنن و بعد هم به تدریج نگاه بین‌المللی و جهانی پیدا می‌کنن. مطرح شدن روزنامه نگاری سلبریتی توی تلویزیون و مطبوعات از 1986 بوده که وظایفی برای خبرنگارا تعریف کرده بودن، مثلا تعطیلات و قصه های زندگی شخصی در واقع این افراد، چهره رو، خریدایی که میکنن، دکوراسیون منزلشون، لباسشون و چیزایی مثل این که الگوبرداری هوادارا از اونها چیه تو بحث رژیم لاغری، کسب در واقع جایزه و هر چیز دیگه، این نگاه رو در واقع توشون تقویت میکرد. توی مقاله مزایایی که روزنامه نگاری سلبریتی داره رو مورد اشاره قرار داد و از ایجاد فضایی برای گفتمان درباره رفتار عمومی نسبت به رفتار فردی و شکل‌گیری هنجارهای جمعی، سوخت در واقع پایان ناپذیری که در اختیار روزنامه نگارا قرار میگیره، لنزی برای دیده شدن حوزه‌ای از زندگی اجتماعی و چیزایی مثل این. در این حال باید اینو در واقع چاقوی دو لبه‌ای در نظر بگیریم که چالش‌هایی هم ایجاد میکنه تو بحث خود اخلاق مداری تو حوزه روزنامه نگاری، کسب و کار پرسودی که بعضن با هزینه‌های همراه، چالش‌هایی که با عدم صحت اخبار و سوگیری احتمالی، الگوسازی‌های نامناسب و تاثیرگذاری که بر سبک زندگی میتونه داشته باشه. در مورد پیوندش هم با نشریات زد خودتون آگاهی، من سعی میکنم از موارد این شکلی که مفصله یه مقدار بگذارم رو بحثه کلیدی‌تر صحبت بکنم. نکته اینه که شما شبیه چیزی میشین که اونو دنبال میکنین، تا تو بحث در واقع مخاطبای اخبار سلبریتی ها میگن که خود همین ها هم در واقع به سه گروه تقسیم میشن. افراد مغروری که وانمود میکنن اخبار سلبریتی ها رو نمیخونن ولی مخفیانه اینا رو دنبال میکنن، افرادی که واقعا فکر میکنن این اخبار و شایعات مربوط به سلبریتی ها درسته، و کسایی که میدونن که اینا درست نیست ولی دوست دارن که دنبالش بکنن. در مورد اینکه روزنامه‌نگار سلبریتی ماهر چه کسی میتونه باشم، حتی در واقع روش بحث شده، میگن که توی این در واقع اخباری که داره گزارش میشه یک نکته و تولید روایت مرتبط برای جلب مخاطب اتفاق بیفته، ارتباط دوستانه و صمیمانه با هنرمندان و توی رسانه‌های اجتماعی و گفتگو با آنها اتفاق بیفته، لزوم پیدا کردن افراد و ماجراهای مناسب از نکات دیگه‌ای که در این ارتباطه، حتی رو بحث این که چه استانداردهای اخلاقی تعریف بشه تو پوشش در واقع خبرهای مربوط به سلبریتی ها نکته‌ای مطرح شده. در همین نگاه‌هایی که باز من داشتم می‌دیدم، ایده نگاهشون به اینه که با این اتفاق، یعنی با اومدن رسانه‌های اجتماعی، ناقوس مرگ روزنامه‌نگاری سلبریتی نواخته شده و عملاً اونها رو به در واقع سلبریتی‌ها رو کم صحبت کردن و عملاً اونها رو به جایی رسوندن که خودشون دلشون می‌خواد توی فضای در واقع در اختیار خودشون صحبت بکنن، و بنابراین یه مقداری روزنامه‌نگاری سلبریتی با اون نگاهی که ما تا الان راجبش حرف زدیم دچار تغییر شده و تفاوت‌های با گذشته پیدا کرده. من خودم نگاه همینه که گرچه بذار روزنامه‌نگاری سلبریتی تو قالب‌های قبلی اون رو به زواله، ولی با توجه به وجود نیاز و تقاضای موجود برای پیگیری احوال و زندگی سلبریتی‌ها، این روزنامه‌نگاری با تحولاتی روبرو شده و در حال حاضر عملا ما با سلبریتی‌های روبرویم که خود به ایفای نقش روزنامه‌نگار در واقع می‌پردازن، ولو اینکه این ایفای نقش مبتدی یا غیر حرفه‌ای باشه، و تلاش می‌کنن به بخشی از نیازهای مخاطبشون از طریق رسانه‌های در اختیار خودشون که اجتماعی هست عمدتاً پاسخ بدن و خود خوراکی برای این قصه بشن.
آنچه شنیدید بخش دوم سخنرانی خانم دکتر مریم سلیمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات در هم‌اندیشی تخصصی آسیب شناسی حضور چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی بود. در ادامه 1001 سخن بخش سوم سخنرانی خانم دکتر مریم سلیمی را بشنوید.
توی این قبلیه جالب بود دقت کرده بودن، این بودش که میگفتن توی اون قالب قبلی روزنامه نگاری سلبریتی در واقع سلبریتی ها پاسخگوتر بودن، ولی اینجا چون در اختیار خودشونه هر اون چیزی رو که احساس میکنن بتونن بگن، حالا توی بحثای جلوتر نگاه مثبت رو خیلی میان میپردازن، خیلی به ابعاد منفی زندگیشون نمیپردازن، در حالی که تو اون نگاه همه اینها مورد بحث و چالش قرار میگرفتش. الانم نه اینکه وجود نداشته باشه، به صورت موازی هست، ولی در واقع اختیارات این ور بیشتر شده. تو بحث اخبار گمراه کننده توی نشست قبلی که ما اینجا داشتیم، حالا اگر دوستان علاقمند بودن، رو بحث اخبار جعلی ما کاملا صحبت کردیم که در واقع ما 10 نوع خبر گمراه کننده داریم که 3 تا از اینها خیلی نزدیکه به در واقع سلبریتی ها، یکی دام برای جذب کلیک، یکی بحث اطلاعات گمراه کننده، یکی هم بحث اخبار جعلی. اخبار گمراه کننده و سلبریتی ها رو بخوایم بحث بکنیم، استفاده از اخبار و اطلاعات گمراه کننده تو این حوزه تو 2 تا قالب ممکنه شکل بگیره، یکی اینکه خود این آدم‌ها سوژه اخبار جعلی بشن، یکی اینکه خودشون چه آمدانه چه غیر آمدانه بخوان اخبار جعلی رو نشر بدن. ممکنه حالا این انتشار اخبار جعلی هم با هدف مثبت انجام بشه هم با هدف منفی انجام بشه، که به هر تقدیر تاکید بر اینه که هر دو تا نگاه خوب نیست دیگه، چون استفاده از اخبار جعلی به طور ذاتی درست نیستش. استفاده از اخبار جعلی با این نگاه که روش کلیک بشه، با این نگاه انجام میشه که افراد رو به واسطه خبرهایی که از آدمهای مشهور منتشر میکنن، مثلا فرض کنیم میزنه فلان هنرمند فوت کرد یا فلان ورزشکار فلان اتفاق تصادف کرد یا فلان اتفاق افتاد براش، طرف که کلیک میکنه به محض کلیک مثلا وصلش میکنن به سایت های در واقع تبلیغاتی فروش کالا و خدمات یا سایت امتیازدهی یا نظرسنجی که شما کلیک کنی اون مثلا یه رتبه رتبش یا عددی که بهش تعلق میگیری یا امتیازش تغییر بکن، یا به سایت خاصی که دنبال در واقع افزایش بازدید این اتفاق بیفته، یا نه حتی با نگاه انتخاباتی ممکنه این اتفاق بیفته، یا وصلشون کنن به سایت های غیر اخلاقی، یا نه اصلا با نگاه مثبت بیایم نگاه کنیم، هدایت شون کنم به سمت پویش‌های اجتماعی مفید یا جنبش‌های سیاسی، ولی به هر تغییر نگاه اینه که چه مثبت باشه چه منفی نباید این اتفاق بیفته. دقت توی اینکه این ویدیوها یا حتی فایل‌های صوتی یا تصاویر تو اون در واقع نشسته کاملا توضیح دادیم که اینا رو چطوری شناسایی کنیم و باش مواجه شیم. این حوزه در واقع با سلیبریتی ها پیوند داره و دقت کنیم هر جایی که در واقع اسم سلیبریتی هستش ممکنه هر کدوم از این ماجرا پشت اون اتفاق بیفته. بحث رسانه‌های اجتماعی و سلیبریتی ها رو بخوایم بحث بکنیم، ایجاد فضای اینترنتی منحصر به فردی به اینها داده شده و ارتباط مستقیم با هوادارشون دارن و در این حال امکانی در اختیار فعالان حوزه داده که بتونن به انتشار شایعاتی مرتبط با اینها در واقع دامن بزنن. من از نگاه خودم فعالیت‌هایی که سرویسیا الان میتونن و کاربردایی که میتونه رسانه‌های اجتماعی برای خودشون داشته باشه اومدم توی چند بخش راجبشون در واقع اشاره کردم، خیلی گذرا اشاره میکنم. یکی این که میتونن روایت شخصی تصویری و نوشتاری از زندگی خودشون داشته باشن، باز هم تاکید میکنم که عمدتاً این نگاه مثبته. برندسازی شخصی میتونن بکنن، تلاش برای تداوم بقا و عدم فراموشی. نگاه بکنیم خیلی از سلیبریتی ها وقتی از مدار رسانه‌های جمعی خارج میشدن عملاً به فراموشی سپرده میشدن، ولی توی این نگاه این فرصت بهشون داده شده. در دسترس بودن، ارتباط تعاملی با طرفداران و هواداران، شریک کردن طرفداران در برخی از لحظات زندگی، اینجا نگاه لایف دارم، اونجا نگاه آفلاین داشتم، اینجا نگاه در واقع با یه ریسکی کاملا زندگیشو همون یا زندگی یا هر جایی که حضور داره به صورت لایو اون رو در اختیار مخاطباش قرار میده. اطلاع یابی و نظرسنجی به شرط اینکه بخش نظراتشو نبسته باشه. ایفای نقش روزنامه‌نگارانه، بازم میگم ممکن حتی مبتدی باشه ولی این کارو دارن میکنن، چه تولیدی چه بازنشر چه هر مدل دیگه‌ای، ایفای نقش روابط عمومی رو حتی دارن انجام میدن، یعنی جوابیه میدن بابت حالا جایی حرف زده اتفاقی افتاده، میاد از خودش شروع میکنه در نقش یک روابط عمومی به دفاع کردن. راه اندازی یا ایفای نقش لیدری در حوزه‌های مختلف، اظهار نظر و اعلام موضع‌گیری در مسائل مختلف، حمایت از خیریه‌ها و فعالیت‌های نیکوکارانه، برگزاری و مشارکت تو رویدادها و فعالیت‌های بین‌المللی و بشردوستانه، معرفی تولیدات، خدمات و فعالیت‌های خودشون. اینجا نگاه میتونه خود ارتقایی باشه، میتونه نه مثلا برای سایرین هم باشه، ولو اینکه نگاه حتی غیر تبلیغی داشته باشه، مثلا دوستان دیگه‌شون تو حوزه‌های مختلف یا چیزایی مثل نقد و تحلیل تخصصی و غیر تخصصی، هشدار، توصیه، پیشنهاد، تبریک، تسلیت، اعتبار بخشی به خود از طریق دیگران و در نهایت هم کسب درآمد از طریق تبلیغ یا حمایت. رسانه‌های اجتماعی به سلیبریتی‌ها توان ایفای نقش توأمان و روابط عمومی و رسانه را بخشیدن از نگاه من.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخنان بزرگان است. تا فردا.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
در زیر باران از خانه بیرون میزنم در زیر باران تا بفکنم در کوچه ای بی صبریم را بردارم از دوش این گلیم ابریم را چشم چشمایی کند ابر است و باران بارانی از آن بی‌شکیبان سود باران شگفتا این چه جادوست این چه جادوست این چه جادوست این چه جادوست ابری که خاموشانه بر ابری ببارد از خانه بیرون میزنم در زیر باران از خانه بیرون میزنم در زیر باران تا بفکنم در کوچه ای بی صبریم را بردارم از دوش این گلیم ابریم را